ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پلیس دانمارک دو فرد مظنون به دست داشتن در حمله های کوپنهاگ را بازداشت کرد. 70% کارگران ایرانی زیر خط فقرند. و هیئت نظارت بر مطبوعات نشریه 9 دی را توقیف کرد. پلیس کوپنهاگ روز دوشنبه اعلام کرد 2 نفر را که مظنون به همکاری با عامل حمله های اخیر در پایتخت دانمارک اند دستگیر کرده است. پایتخت دانمارک روز شنبه صحنه 2 رخداد خونین بود که در یک مورد آن مرد مسلحی با شلیک های پیاپی به یک مرکز فرهنگی یک فیلمساز دانمارکی را کشت و 3 تن را زخمی کرد. ساعتی بعد یکی از کنیسه های یهودیان در کوپنهاگ شاهد تیراندازی بود که این رخداد هم به کشته شدن یک فرد یهودی و زخمی شدن 2 مأمور پلیس انجامید. در پی این رخدادها پلیس کوپنهاگ دست به عملیات گسترده‌ای زد و در نهایت صبح یکشنبه اعلام کرد که مظنون اصلی این حملات در درگیری با نیروهای پلیس کشته شد. مقام‌های دانمارک تاکنون هویت افراد مظنون به دست داشتن در حمله‌های روز شنبه کوپنهاگ را اعلام نکردند. رحمت الله پور موسا دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران میگوید 70% کارگران ایرانی زیر خط فقرند. آقای پور موسا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که در حال حاضر بسیاری از کارگران ایران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بسیاری از کالاها برای آنها کالاهای لوکس تلقی می شود. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه نشریه 9 دی را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف نشریه 9 دی را شایبه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی مغایر با سیاست‌های هسته‌ای اعلام کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران همچنین اعلام کرده که مسئولان نشریه 9 دی به 6 تذکر هیئت نظارت در 1 سال گذشته بی‌توجهی کردند. هفته نامه 9 دی که مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آن را حمید رسایی نماینده مجلس ایران بر عهده دارد، پیش از این نیز 2 بار توقیف شده بود. مصر روز دوشنبه خبر داد که به تلافی بریدن سر 21 کارگر مصری، حملاتی را به مواضع حکومت اسلامی معروف به داعش در لیبی به اجرا گذاشته است. در همین حال گزارش شد که مقامات لیبی از نفوذ گروه شبه نظامی حکومت اسلامی در آن کشور هشدار دادند. ماه گذشته هم بعد از آن که حکومت اسلامی یک خلبان اردن را آتش زد، این کشور به تنهایی علیه این گروه وارد عمل شد. به گزارش کیان معنوی توجه کنید.
پس از انتشار ویدیوی سربریدن 21 مسیحی مصری از سوی حکومت اسلامی داعش، ارتش مصر روز دوشنبه اعلام کرد که حملات هوایی تلافی جویانه ای را به مواضع این گروه در خاک لیبی با هدف آنچه گرفتن قصاص از قاتلان مسیحیان قبطی توصیف شده انجام داده است. روز یکشنبه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت کشورش حق خود می‌داند که به این عمل سربریدن با مناسب ترین راه پاسخ دهد. پیشتر اردن نیز پس از آنکه ماه گذشته حکومت اسلامی یک خلبان آن کشور را آتش زد، به تلافی حملاتی را علیه این گروه انجام داد. چند روز بعد از آن امارات متحده عربی یک اسکاتران هوایی خود را برای تقویت بنیه اردن علیه حکومت اسلامی در اختیار آن کشور قرار داد. اردن و مصر از آغاز عملیات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حضور داشته و همکاری‌هایی می‌کردند، اما این نخستین باری است که خود به تنهایی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی وارد عمل می‌شوند. از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، این پرسش را مطرح می‌کنم که در پی ورود مستقیم مصر و اردن به صحنه مبارزه با حکومت اسلامی، اکنون وضعیت چه فرقی کرده است؟
البته اردن از ابتدا با ائتلاف بود و هواپیماهاش علیه داعش عملیات میکردن. یه دلیلش هم سرنگونی یکی از هواپیماهاش بود، حالا به علت فنی یا ضد هوایی، به هر صورت خود اون دلیل مشارکت اردن بود. منتها این مشارکت الان پررنگ‌تر شده به خاطر واکنشی که مردم اردن نشون دادن و آزردگی بسیار شدیدی که پادشاه اردن پیدا کرد. در مورد مصر هم اینطور. مصر از نظر لوجستیک همکاری گسترده با با ائتلاف داشت و مصری ها به طور خصوصی هم به همراه امارات در عملیاتی علیه اسلامی ها در لیبی عملیات هوایی شرکت کرده بودند. ولی الان ماجرا خیلی مهمتر شده، یعنی این یک نوع توهین به ملت مصر تلقی شد و یک جنایت علیه ملت مصر، به خصوص که قبطی ها رو انتخاب کردن، مسیحی ها رو، که ایجاد شکاف بکنن در داخل جامعه مصر. ولی مصر یک پارچه به پا خواست و رئیس جمهوری آقای سیسی به مقر کلیسای بزرگ قبطی ها رفت و همراه با رهبر قبطی ها در مراسم یادبود این قربانی ها شرکت کرد. دلیل بر اینه که تا چه حد این ماجرا اهمیت برای مصری ها داره و به ویژه مسئله انتقام، مسئله ای است که در بین عرب ها یک مسئله متداوله و همینطور احکام دینی و همه اینها هم توصیه بر این میکنن که چشم در برابر چشم، و به این دلیل این عملیات کاملا توجیه شده است در داخل مصر و جهان عرب.
علیرضا نوری‌زاده میگوید با ورود جدی مصر و اردن به کارزار و با توجه به اهمیت لیبی برای مصر، اکنون چشمانداز جنگ علیه داعش ممکن است به گونه متفاوتی رقم بخورد.
ببینید، الان به اعتقاد من علاوه بر اون ائتلاف، ما با دو حریف جدید روبرو هستیم که به طور مستقیم هم داعش رو مورد حمله قرار میدن. مصری ها الان تمام موانعی که میتوانست جلوشون باشه برای مداخله در لیبی برداشته شد. الان میبینیم که ژنرال حفتر که فرماندهی عملیات ضد اسلامی ها رو در لیبی بر عهده داره، هماهنگی کامل با مصری ها داره و نیروی هوایی لیبی هم همینطور علارغم مشکلات که داره با هدایت مصری ها الان عملیاتش رو انجام میده. اینه که مصر به عنوان کشوری که 1 میلیون شهروند در لیبی داره، هم مرز با لیبی است، هر گونه اتفاقی در لیبی در مصر تاثیر میگذاره و مصری ها خودشونو مستقیما در مورد لیبی صاحب حق میدونن. اینه که از اون طرف ما شاهد گسترش عملیات نظامی مصر خواهیم بود و از اون طرف اردن نیز عملیات خود رو در سوریه گسترش خواهد داد. اردنی ها نیروی زبده ای دارن، ارتش اردن ارتش کوچکی است ولی بسیار قدرتمند و نیروهای ویژه اردنی ها بهترین نیروهای ویژه عرب هستند. بنابراین باید شاهد این باشیم که در روزها و هفته های آینده نقش بیشتری از نیروهای نظامی اردن در نبرد با داعش در سوریه و به احتمال عراق باشیم. عراقی ها چندان علاقه نداشتند که نیروهای عربی در عملیات علیه داعش شرکت کنند، به خاطر حساسیت هایی که وجود داشت، مثلا سعودی ها بیان بعد ایرانی ها در مقابل تحریک بشن. اینی که ترجیح میدادن نیروهای بین المللی در این کار شرکت داشته باشن، ولی الان به نظرم میرسه این نوع تحفظات نیز کمرنگ میشه و عراقی ها الان پذیرفتن که اردنی ها در این عملیات مشارکت داشته باشن.
علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب و منطقه، ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد عملیات خود را علیه حکومت اسلامی برای تابستان پیش رو در عراق و سوریه گسترش دهد.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در نبود یک فرد مناسب رهبری حکومت میتواند شورایی باشد. آقای رفسنجانی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی چنین سخنی را بر زبان رانده. آقای رفسنجانی با دفاع از انتخاب آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گفت که این تصمیم در زمان خودش درست بوده، اما به گفته او این که رهبری در آینده به دست چه کسی بیفتد یک نگرانی برحق است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد اگر خبرگان به وظیفه خودش درست عمل کند، در صورت نبود یک فرد مناسب حتما میتواند رهبری را شورایی کند، چون به گفته او قانون شورا شدن باز است. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه طی نخستین تماس تلفنی بعد از توافق برای بازگشت صلح به شرق اوکراین اعلام کردند که به رغم درگیری‌های پراکنده آتش بس برقرار است. بنابراین توافق از دوشنبه دومین روز آتش بس طرفین درگیر باید خروج سلاح‌های سنگین از مناطق جنگی را آغاز کنند. آنها رایسکایا گزارش می‌دهد.
کیف میگوید در نخستین روز آتش بس موازه نیروهای دولتی بیش از 100 بار مورد حمله قرار گرفت و 7 نظامی کشته و 22 تن زخمی شدند. وضعیت در حوالی دبالتسو شهر کلیدی برای ارتباطات جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک همچنان پرتنش است. به گزارش پایگاه خبرهای جبهه در اوکراین، شدت درگیری های پیرامون این شهر نسبت به روزهای قبل از آتش بس بیشتر نیز شده. رهبران جدای طلب یک شنبه اعلام کردند دبالتسو را بخشی از خاک خود می‌دانند و انتظار دارند نیروهای دولتی این شهر را ترک کنند. ولادیسلاو سلزنیوف، سخنگوی ستاد کل نیروهای مصالح اوکراین، دوشنبه گفت که دفاع از دبالتسو ادامه خواهد داشت.
У відповідь на атаки бойовиків по позиціям батальйону була застосована наша артилерія, танки бойовиків.
با آتش خونپاره به حملات شبه نظامیان پاسخ دادیم که باعث شد تانک‌هایشان عقب نشینی کنند. وضعیت پیرامون این شهر تحت کنترل است و نیروهای مسلح برای مقاومت در برابر حملات آتی نیز آمادگی دارند.
یک شنبه پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین گفت که شبه نظامیان اجازه ندادند ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که بنابر توافق صلح عهده‌دار کنترل اجرای این توافق هستند در دبالتسو مستقر شوند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از ادامه نبردها در این شهر طرفین درگیر به اجرای آتش بس بدون هیچ شرطی فراخواند. شورای امنیت سازمان ملل که قرار بود یک شنبه پیرامون وضعیت اوکراین قطعنامه صادر کند، جلسه خود را به حالت تعلیق درآورد. تا به گفته نماینده اوکراین در سازمان ملل، لایحه‌ای که از سوی روسیه ارائه شده بود را به سند مورد قبول همگان تبدیل کند. پیشتر ایگر پیواوارف، سخنگوی نمایندگی اوکراین در سازمان ملل، به خبرنگاران گفت که مسکو سعی داشت با این قطعنامه برخی مفاد توافق اخیر مینسک را تغییر دهد. کیه و غرب روسیه را متهم می‌کنند که پس از اشغال و الحاق کرمه در شرق اوکراین جنگ برافروخته و با ارسال نیرو و ادوات جنگی برای شبه نظامیان به عمق این بحران افزوده است. مسکو به رغم تمام شواهد این گونه اتهامات را رد می‌کند. نیکلای کالیوانوف، تحلیلگر روسیه در مسکو، معتقد است که روسیه فعلا در این جنگ پیروز است.
روسیه در شرق اوکراین تشکلی را به وجود آورده که آمیزه است از ترانسنیستریا و چچن اوائل دهه 90، بدین معنا که این منطقه تحت کنترل گروه‌های مسلحی در آمده که کاملا وابسته به حمایت‌های روسیه هستند و از سوی دیگر مزه قدرت را چشیدند و در حالی که نمی‌توانند در عرصه بین‌المللی زورآزمایی کنند، در داخل با سرکوب تمام صداهای مخالف جاپای خود را سفت می‌کنند. از این راه روسیه نه تنها بخشی از اوکراین را تسخیر، بلکه مانع پیشرفت این کشور شده و همچنین ناتوانی غرب برای دفاع از امنیت اروپا را به رخ کشیده. البته پیروزی نهایی روسیه در این کشمکش بعید است. کافی است غرب تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید کند. مشخصاً مشکلات اقتصادی مانع جاه طلبی‌های پوتین در عرصه بین‌المللی خواهد شد.
دوشنبه اتحادیه اروپا 19 شخص حقیقی و 9 شخص حقوقی را به فهرست سیاه خود در رابطه با بحران اوکراین افزود. رهبران غربی همچنین به روسیه هشدار دادند که پایمال کردن توافق مینسک افزایش هزینه ها برای این کشور را به دنبال خواهد داشت. روسیه همواره مداخله خود در این بحران را رد و تحریم های غرب را غیرقانونی خوانده. پنجشنبه گذشته رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکره در مینسک، پایتخت بلاروس، درباره اقدامات نظامی و سیاسی برای برقراری صلح در شرق اوکراین به توافق رسیدند. یکشنبه سران چهار کشور پیرامون اجرای این توافق تلفنی رای زنی و اعلام کردند که آتش بس ماده اول توافق مینسک عمدتاً رعایت می شود. دوشنبه نیز قرار است رای زنی ها ادامه یابد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
ادامه خبرها. مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش روزنامه وال استریت جورنال را که گفته بود آیت الله علی خامنه‌ای در چند هفته اخیر نامه‌ای به باراک اوباما نوشته است، به شدت تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، خانم افخم با اشاره به اینکه در برخی موارد به نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده شده است، گفت هیچ گونه نامه جدیدی مطرح نمی‌باشد. ساعتی پیشتر یدالله جوانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران گفته بود که آیت الله خامنه‌ای به نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ محترمانه، معقول و منطقی داده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی نامه 4 ماه پیش باراک اوباما را پاسخ داده است. در ساعت 17:14:35 وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.